سلام، اینجا خودکسته، پادکست خیلی خودمونی. من ایمان هستم، میزبان برنامه. در کنار من کارون نشسته.
سلام.
اینجا هفته 14 قسمت 133 خودکسته. هفته 14 دیگه. آره دیگه، چرا بعد نمیگو
آخه هفته رو نمیگفتی دیگه.
دیگه الان ببین یه هفته نرفتیم برنامه، ببین همه چی ریخته به هم. ما دوباره برگشتیم. ببخشید هفته پیش من خیلی مریض بودم، کارونم یه کوچولو مریض بود، به رو خودش نیاورد، ولی من کلا صدا نداشتم دیگه. الانم درست نشده، ولی خب برگشتیم که برنامه رو ادامه بدیم. خودمون دلمون تنگ شده بود. قبلش بریم یه سری در واقع کسانی که برای ما پیام‌های صوتیشون رو در مورد اپیزودی که کارون گذاشت در واقع در مورد صحبت کرد رو برای ما فرستاده بودن، یه سریشو بشنویم و برگردیم در موردش صحبت میکنیم.
بچه‌ها سلام، می‌خواستم در مورد این برنامه تعرض جنسیتون صحبت کنم. وقتی که داشتم گوش میدادم کلن اش تو چشام جمع شده بود و خیلی خودم داشتم کنترل میکردم که برنگردم به همه خاطراتی که برای من پیش اومده به عنوان یه دختر توی ایران. چیزی که میگین کاملا درسته. وقتی که سنت کمه حتی نمیتونی با دیگران مطرحش کنی که چه اتفاقی برات افتاده از افراد خیلی نزدیک توی خانواده. منظورم حالا اصلا از بزرگا هم بگذری، وقتی که سن و سال کمی داری میتونی، یعنی فکر میکنم برای خیلی از دخترها پیش اومده باشه که پسرمو، پسرمه، حالا یکی از پسرهای نزدیک فامیل بهش لمسش کرده و یه کاری کرده که اون نمیتونست، و این ترس وجود داشته که نمیتونست به کسی بگه. من میتونم بگم برای من پیش اومده، برای دختر عمه هم و دختر عموام پیش اومده. حالا این توی 20 سال پیش بوده. خب خیلی بدتر از این برای خواهر من پیش اومد که با من حرف زد در این مورد، و متاسفانه من نتونستم هیچ کمکی بهش بکنم و الان پشیمونم که چرا به زبون نیاوردم که وقتی که داشت به من میگفتش که از طرف پسر خالمون داره اذیت میشه، من نتونستم برم به کسی بگم، به خالم بگم، به مامانم بگم تا بتونم اونو نجات بدم. به هر حال حالا نمیدونم، متاسفم که نتونستم بگم، ولی این برای خیلی از ما وجود داره که دوست نداریم در این مورد صحبت کنیم، و یا اینکه فکر میکنیم، خواهر من فکر میکرد که اگه که بگه به مامان یا به خالمون، یه ممکنه یه چجور بگم یه درد دیگه ای به زندگیشون وارد کن، یا یه استرس دیگه ای، یه جریان دیگه ای درست بشه. به خاطر همین و خیلی چیزهای دیگه هست که ما نمیتونیم در مورد اینا صحبت بکنیم. و مرسی از برنامه‌تون.
مرسی از این عزیزی که صداش رو شنیدیم. ما ازشون اجازه گرفتیم و این در واقع پیام صوتی که برای ما فرستاده بودن رو در واقع پخش کردیم توی برنامه‌مون. و حالا ببینم کارون، تو یه سری چیز می‌خواستی بگی قبلش که برنامه شروع بکنیم؟ بگو ببینم.
قبل اینکه حالا ایمان بخواد راجع به این قسمت صحبت کنه، من گفتم که
من نگفتم من زمان چی می‌خوام صحبت کنم.
من نگفتم تو قراره راجع به چی صحبت کنی، ولی من یه ذره صحبت کنم راجع به همین وایسی که اومد و یه سری پیامایی که ما خوندیم و در واقع راجع به اون قسمت تعرض جنسی که ما صحبت کرده بودیم. حالا بعد اینکه اون دو هفته پیش ما اون قسمت رو رفتیم، یه سری پیام گرفتیم، تکست و صوت، که یکیشو شنیدید حالا، ولی یکی از این پیاما بود که خیلی حالا من و ایمان و
همشون تقریبا داد. آره، ولی یکیش خیلی
آره
عجیب
این بود. یکی دیگه خیلی عجیب غریب بود، اونقدی که من وقتی پیامو اول خوندم اصلا باورم نمیشد چی خوندم. و من عادت دارم وقتی که باز میکنم میخونم پیامو، حتما همونجا جواب میدم، یا باز نمیکنم.
آره بنده تقصیر من، اون اگه جواب داده نشده،
آره اگه دیدید سین شده جواب داده نشده، ایمان بود. بعد ولی اینو که خوندم من واقعیت نتونستم اصلا اون لحظه جواب بدم، اصلا نمیدونستم چی باید بگم تا فرداش. بعد وقتی هم که خواستم برم جواب بدم دیدم که ایشون حرفاشون رو پاک کرده بود در رابطه با همین موضوع تعرض جنسی بود.
یه کوچولو بگم بخشه. کارو موقعی که اینو خوند، ما یه گروه دیگه خودمونی داریم، به ما گفتش که بچه برید اینو بخونید و بعد از اون یه سکوت کاملی تو اون گروه به وجود اومد، یعنی هیچ کس نمیدونست چی باید بگه، فقط کارو نبود.
آره من و ایمان و فرهاد خوندیم و بعد دیگه اصلا نمیدونستیم چی باید بگیم. خلاصه چی، من که رفتم جوابشون رو بدم دیدم که حرفاشون رو پاک کرده بود، ولی خب من عینا حرفاشون رو یادم بود چون چندین و چند بار از شب قبل تا اون روز تو ذهنم مرور کرده بودم و یه جایی از صحبتاشون ایشون گفته بودن که این حرفا رو 18 سال پیش خودشون نگه داشتن و با کسی مطرح نکرده بودن و الان بعد از اینکه این قسمت ما رو شنیدن حس کردن که میتونن بیان بیان کنن. من اون لحظه انقدر ناراحت شدم که حالا ایشون که بعد از 18 سال خواستن این مسائل رو مطرح کنن، ما اونجا نبودیم که پاسخگو باشیم. حالا جزئیات حرفای ایشون رو من نمیخوام بگم، ولی ازشون اجازه گرفتم که کلیات رو بگم. کلیات این بود که ایشون 4-5 سالشون که بود از طرف فامیلای نزدیک و بعد قضیه چه دختر چه پسر، یعنی دختر خاله پسر خاله اینا، مورد آزار و اذیت جنسی تعرض جنسی قرار گرفته بودن و اینکه هیچ وقت نتونسته بودن این حرف ها رو حتی به پدر و مادر خودشون هم بزنن. اینجاش خیلی ناراحت کننده بود به خاطر اینکه میترسیدن حالا اونا باور نکنن یا حالا برخورد بدی باهاشون بکنن. اینکه فامیل های ایشون چه حسی دارن از اینکه این کارا رو کردن و اینکه حالا راضی هستن که با یه کودک همچین رفتاری کردن رو من کاری ندارم، ولی بحث ناراحت کننده همون جایی بود که با پدر و مادر خودشون نتونستن این مسائل رو مطرح کنن. بعد من جایی که کورا یادمه داشتم میخونم، یه پدری بود که داشتن داستان خودکشی پسرش رو تعریف میکرد. بعد این حرفایشون رو که خوندم من یاد اون افتادم. پدره داشت میگفتش که مثلا بچه های من همیشه تو زندگیشون همه چی داشتن و همه امکانات فراهم بود و وضع مالی خوبی داشتن و میگفت من به بچه هم خیلی آزادی میدادم و فکر میکردم این تمام چیزیه که اونها نیاز دارن. ولی یه روز حالا رفته بود دیده بود به هر نحوی این اتفاق افتاده بود، اون پدره داشت میگفتش که هر کسی که این رو میخونه لطفاً حالا اگه بچه داره بره و شروع کنه به حرفهای اون بچه گوش دادن.
بله.
بچه فقط حالا نیاز مادی نیست، این نیستش که بدونم مدرسه بره غذا بخوره بخوابه نه تفریح کنه اینا، میگو به حرفهاش گوش بده و این در واقع مهمترین وظیفه هر پدر و مادریه که به حرفهای بچهش گوش بده و میگفت همین بودن در واقع اینه، بقیه مسائل چیزای نه اینکه مهم نباشه ولی در مقابل این از اهمیت کمتری برخورداره. و خب حرفای ایشون که با ما صحبت کرده بودن من رو یاد این قضیه انداخت که پدر و مادرها خب نقش اصلیشون اینه که بفهمن بچه هاشون رو. اگه حالا حرفی که بچه میزنه رو بذارن به حساب این که حالا بچه هست نمیفهمه، نفهمیده چه اتفاقی افتاده، داره الکی میگه نمیدونم پسر خالش دختر خالش فلان کارو باهاش کرده، اشتباهه. ممکنه واقعا چیزی پشت پرده این قضیه باشه و حرف اینه که همونطور که دنیا داره رو به جلو میره و پیچیده تر میشه، این پیچیده تر شدن لزوماً در راستای مثبتی نیست، ولی این پیچیده تر شدن ابعاد جدیدی رو به زندگی ما آدم ها اضافه میکنه و باعث میشه که نقش هایی که ما توی زندگی میگیریم هم متفاوت بشه نسبت به گذشته. حالا مثلا مثالش قدیم چه می‌دونم کسایی که مربی فوتبال بودن مثلا علی آقا پروین اینا همه تجربی داشتن مربیگری می‌کردن،
درست؟
خب مثلا یارو تجربه زیادش مربی بود، ولی الان عوض شده، فوتبال پیچیده‌تر شده، علمی شده، طرف باید یه سوادی داشته باشه و بر مبنای برنامه‌ریزی جلو بره. و یا مثلا پزشکی که قدیم یه حالا مهارت تجربی بوده ولی خب الان قطعا به تحصیل نیاز داره، خیلی نقش‌های دیگه هم که قدیم لزوماً به درجه سواد خاصی نیاز نداشت و صرف این که شما تو شرایط خاصی می بودی اجازه داشتی اون مسئولیت رو به عهده بگیری، ولی الان نیاز به گذروندن سطوح مختلفی از استاندارد رو داره. و به نظر من حالا پدر و مادر بودن هم از این قاعده مستثنا نیست. اینکه قدیم هر ازدواجی محکوم به تولید مثل بود در واقع و فارغ از تمام مشکلات، حتی میگفتن که اگه مشکل دارن زن و مرد باید بچه دارشن، الان دیگه به نظر
میگفتن با بچه دارشن زن و مرد
زیاد میگفتن دیگه که اگه مشکل داری مثلا بچه بیاری زندگی شیرین میشه، در واقع برعکسه. ولی خب الان دیگه جامعه میطلبه که حالا اون زوجی که قصد داره پدر و مادر بشه یک کمینه ای از سواد لازم رو کسب کنن و در واقع هنر گوش دادن به فرزندشون که یکی از مهمترین اون مهارت هاست رو در خودشون در واقع پرورش بدن. بعد حالا توی اون مثال هایی که هفته پیش دو هفته پیش در واقع من زدم و حالا توی تکست هایی که ما گرفتیم، مادر و پدر میتونستن خیلی نقش پررنگتری داشته باشن در راسته این که این آسیبی که به کودک حالا وارد میشه کمتر بشه. و مطلب آخری که راجع به موضوع میخوام بگم اینه که خب اتفاق همیشه ممکنه بیفته و خسارت وارد بشه، ولی انسانهای فرهیخته‌ای هستن که کارشون کمک به کمک به انسانهای دیگه از حالا روانشناس، مشاور یا هر اسم دیگه ای، اینا میتونن مدیریت این قبیل مشکلات رو آسان‌تر بکنن و در واقع کمک کنن به افرادی که بالاخره به هر نحوی آسیب دیدن.
خیلی هم عالی. ما هم حالا در راستای این صحبتهایی که الان شد، منم میخواستم در مورد این هفته در مورد این جنبش در واقع می تو موومنت یا جنبش منم همینطور، که خب الان یه بازارش خیلی داغه دیگه، الان خیلی وقته که الان اومده روی بورس و خیلی دارن در موردش صحبت میکنن، گفتیم که در مورد تاریخچه‌اش صحبت کنیم و ببینیم که از کجا اومد، چه جوری اومد و الان
بگی خودش چیه،
به کجا رسید. آره صحبت میکنم. این جنبش می تو موومنت که خب خیلی شاید اسمش رو شنیده باشین، سال 2006 برای کمک به کسایی که مورد خشونت جنسی قرار گرفته بودن شکل گرفت و در واقع اون موقع فوکس اصلیشون هم روی خانم های حالا سیاه پوست و خانم و حالا خانم هایی که از نژاد های مختلف هستن و از در واقع ظرفیت مالی خیلی کمی دارن به وجود اومد که بتونن برای اونا کمک بکنن. یکی از مهمترین هدفاش این بود که اول اطلاع رسانی بود، بعدم میخواستن یه جامعه ای از خانوم ها درست بکنن یا کسانی که حالا حتما هم خانوم ها نیستن، خانوم ها و یا آقایونی که مورد تجاوز جنسی قرار گرفتن یا مورد تعرض جنسی قرار گرفت، تجاوز هم جزش هست، تجاوز و تعرض جنسی قرار گرفتن، میخواستن یه جامعه ای از این آدم ها درست بکنن که بتونن به بقیه کمک بکنن و بتونن حالا به آدم‌های مختلفی دیگه که حالا تازه وارد این قضیه میشن کمک بکنن، به خاطر که خب اونا یه عده‌شون هستن که این فرصه رو پشت سر گذاشتن و میدونن که واقعا باید چی کار انجام بشه. و حالا یواش یواش هم این بزرگ شد، ولی خب از یکی از اون خیلی موقعی خیلی قدرت گرفت که مثلا چند سال پیش بود که حالا آره نقطه عطفش، حالا به اونم میرسیم. اولش خیلی ساکت بود و زیاد تحویلش نمی گرفتن، حالا به همون دلیل که اول کمبود افراد خیلی تاثیرگذار مثل خواننده ها و کسایی که حالا سلبریتی های مختلف هستن و مشکلات و محدودیت های فرهنگی که ما حالا در موردش صحبت کردیم دیگه، آدم ها روشون نمی شد که برن در مورد این صحبت بکنن یا حالا به توی پابلیک بیان، توی حالا انظار عمومی بیان در این مورد صحبت بکنن. ولی خب توی سالهای گذشته همون که گفتم خیلی توجه خیلی زیادی بهش شد و سلبریتی ها، آدم های معروف و خواننده ها و بازیگرهای مختلف اومدن و ازش حمایت کردن. اکثر اون موقعی که خیلی هم ترکید، موقعی بود که اون هاروی واینستین در واقع صداش در اومد. حالا هاروی واینستین کیه؟ یه تهیه کننده آمریکاییه که خیلی هم معروفه، خیلی تهیه کننده خیلی پولدار و معروفی است که کلی هم فیلم‌های خیلی مهم رو کار کرده و قبل از اونم بیل کازبی بود که چند تا از خانم‌ها اومدن و در مورد اینکه بهشون تعرض جنسی شده توی هالیوود صحبت کردن. حالا چجوری اتفاق می‌افتاد؟ مثلا اتفاقایی که برای آقای کازبی برای آقای هاروی واینستین می‌افتاد، یه خانومه رو مثلا که بازیگر بوده بهش میگفته که شما این کار جنسی رو برای من انجام بده و من این مثلا نقش رو به تو میدم، به خاطر که تهیه کننده بود دیگه. و بعد از اینکه خیلی سر صداش در اومد، تقریبا 80 تا خانوم اومدن و در این مورد صحبت کردن. حالا اولیش رو نمیدونم کی بود واقعا که این ننوشته بود که اولین کسی که بود کی هستش، ولی خب بعد از اینکه صداش در اومد 80 نفر اومدن در موردش صحبت کردن.
بعد حالا قسمت ناراحت کننده این جنبشه اینه که همونجور که ایمان گفت، اوایلش خیلی کسی تحویلش نمی گرفت تا زمانی که یه چند تا سلبریتی و آدم معروف باشون به این قضیه باز شد. ناراحت کنندگیش به اینه که آقا خب ارزش آدم ها یکسانه، یعنی هر دوتا آدمی ارزش انسانی مشخصی دارن و در واقع نباید فرقی بین اینها باشه.
درست.
وقتی ولی این جنبش سر و صدا میکنه که 4 تا آدم معروف مثلا بهشون تعرض شده، یعنی تعرض به اونا دردش مثلا بیشتره، زجرش بیشتر از تعرض به آدمای معمولیه. نه قطعا اینطوری نیست، ولی خب کارش نمیشه کرد دیگه. جامعه الان اینجوری هن که باید حتما یه اتفاق خاصی بیفته تا یه مفهومی سر و صدا بکنه.
حالا شاید هم به نظر من یکی از دلایلش این نبود که چند تا آدم معروف اومدن گفتن برای ما اتفاق افتاده. موقعی که آدم خیلی قدرتمندی مثل حالا هاروی واینستین
همین پاشون به هر نحوی، چه کسی که اون کار رو انجام داده چه کسی که مورد تعرض
بود، وقتی اون اومد صحبت کرد دیگه میبینی یه موجی را میفته و به قول معروف میگن بعضیا میخوان برن موج سواری بکنن. حالا در این مورد هم صحبت میکنیم. کلی مستند شروع کرد ساخته شدن، کلی حالا برنامه‌های خبری شروع کرد ساخته شدن و این جنبشه خیلی پا گرفت. و حالا الان داشتم نمرش میخوندم، میگفتش که موقعی که هاروی واینستین اومد توی 2 هفته اولش مثل این که 4 میلیون تا توییت در موردش انجام شد که آدم ها گفته بودن حالا به نحوهای به شکلهای مختلف بهشون تعرض جنسی شده و یا بهشون تجاوز شده. خیلی هم جرأت بعد از این که اتفاق افتاد، خیلی جرأت حالا بیان کردن و صحبت کردن در موردش رو پیدا کردن و آقای هاروی واینستین در ماه می 2018 به جرم تجاوز افتادن زندان، ولی خب با وثیقه آزاد شدن دیگه. وثیقه ایشون هم اگه بخوای بدونی 1 میلیون دلار بود که الان اومدن بیرون.
دیگه تو اونقدر پول داشته باشی قاضی رو با جاش می‌خری میای بیرون؟
نه حالا هنوز نخریده، واقعا هنوز نخریده، فقط اومده بیرون به خاطر که حالا اینجا اینطوریه که خیلی با اینا فرق میکنه سیستم قضایی اینجا. ببین تو ایران تا اونجایی که من میدونم مثلا بری مثلا نشون بده که طرف یه جورای گناهکاره، میان طرف قپونی میزنن میبرن زندان، مثلا تا 2-3 هفته بعدش هم مثلا مجازات میشه. اینجا اول تو بری دادگاه یه جورای ثابت کنی که طرف گناهکاره و اگر که یه جرم حالا مشخصی اول پیدا بشه، بعدن یه مدتی داره بهش میگن دیسکاوری پیریود، یعنی
اکتشاف باید بکنم ببینم مثلا مدارکی که رو شده درسته.
دقیقاً که مثلا کسا میان با آدما مصاحبه میکنن، چه میدونم مدارکی که هست رو نگاه میکنن و اینا. تو اون مدت تو اگر که پول داشته باشی میتونی اون وثیقت حالا نسبت به جرمت بالا پایین میشه، برای بعضی 10,000 دلار، برای بعضی مثلا 5 میلیونه. که این آقای هاروی واینستین اومدن بیرون و با اون حالا وثیقه و تا موقعی که دادگاهشون مشخص بشه دقیقاً کی هست حالا بیرون خواهند بود.
حالا اصطلاحی که وکیلا به کار میبرن، نه حالا همه، ولی چیزی که رایجه اینه که میرن نقطه ضعف طرف رو اصطلاحا میگن پیدا میکنن و انقدر فشار میدن اون نقطه ضعف رو که طرف مثلا بگه قیمتش چقدره و بتونه رأیش رو عوض کنه.
آره. حالا ببین مشکلش اینه که اینجا 80 نفرن، یعنی تعدادشون کم نیست و تو بخوای نقطه ضعف 80 نفر رو پیدا بکنی، ببین پولشو داشته باشی شاید واقعا بتونی، یعنی
جاش پیدا میکنه.
آره بعضیا میتونن این کار بکنن، ولی خب بعضیا برای موقعی که حالا خیلی بحثش مثلا وقتی بحث مثلا مشکل تعرضای جنسی میشه یه جورای حیثیتی هم هست دیگه، تو میخوای بمونی و واقعا اون غروری که ازت دیخته شده رو دوباره برگردونی، یعنی شاید که مطمئنن پول نمیتونه حالا اون رو برای تو برگردونه هر چقدرم زیاد باشه. برایش هم در مورد ترامپ هم بگیم که ما هر هفته قرار شده ایشون رو دیس کنیم، میگفتن من اینم بگم حالا بعدش میخوام برسم به یه نقطه‌ای که شاید بعضی خوششون بیاد. در مورد ترامپ هم بگم که ایشون هم خیلی به این جنبش جوری کمک کردن به صورت معکوس، البته اوایلش که اوایلش که داشتن رئیس جمهور میشدن توی کمپینای مختلفشون هی بر ضد این جنبش صحبت میکردن و میگفتن که این جنبش میتونه خیلی خطرناک باشه برای همه، ولی خب بعدش که رئیس جمهور شدن، ولی خب این همین که در مورد صحبت میکرد تبلیغات خوبی بود دیگه، چون که حالا یه اسم یه چیزی رو هی بگیر آدمو میرن میرن در موردش سرچ میکنن. بعد که ایشون رئیس جمهور شدن و توی حالا 1-2 سال گذشته خیلی خانم اومدن که گفتن که ما از طرف آقای ترامپ مورد تعرض جنسی قرار گرفتیم و خب بعضی هاشون واقعا چیز بودن، بدکاره بودن، حالا پورنستار بودن که خب
میگن بازیگر فیلم های مستهجن.
آره بازیگر، حالا هر چیزی که اسمشو میارن، ولی خب بعضی هاشون هم واقعا نبودن و بعضی هاشون مثلا خبرنگار بودن و اینا. ببین اینجا میرسیم به نقطه عطف قضیه که من یه گلگی دارم از بعضی از آدمایی که هستن، اگه واقعا شما جز این آدم ها هستین گوش بدید و دیگه این کار نکنید. به این بعضی از خانمایی که اومده بودن جلو واقعا بهشون تجاوز شده بود و خب نیاز داشتن به اون حالا پلتفرمی که هست که صداشون رو به گوش همه برسونن و بتونن حالا حقشون رو پس بگیرن یه جورایی. ولی خب بعضی از آدما هستن که سودجو هستن و میان و میخوان به قول معروف سوار این اتوبوسی بشن که داره حرکت میکنه و میخوان از اون حالا یا پول در بیارن یا شهرت در بیارن و اینجور آدم ها یه ضربه خیلی عجیب به این قضیه میزنن. یعنی 4-5 نفر از این خانوم هایی که اومده بودن بعدش واقعا حالا نمیدونم چقدرشو حالا خرید، ولی خب بعضی هاشون بودن که نشون داده شد که نه اینا همش دروغ بوده و اینا فقط اومده بودن یه سیو ساختگی بوده و بعدش هم که رفتن پزشکی قانونی دیدن که اصلا همچین اتفاقی نیفتاده و اینا فقط به خاطر اینکه میدیدن حالا داره یه پولی داده میشه و یه شهرتی برای آدما میاد و حالا تحویلشون میگیرن چند جا، اومدن و خودشون رو حالا اینکه بهشون تجاوز شده معرفی کردن و میخواستن فقط پول بگیرن. و این به نظر و این رو هم حالا چیز توی در واقع جنبش‌های مختلف می‌بینیم ها، یعنی توی جنبش‌های مختلف بعضی هستن میخوان بیان سوار این موجه بشن و حالا یه پولی از کنارش در بیارن و اون جنبش واقعا براشون مهم نیست و فقط اثر تخریب کننده دارن.
در واقع اون آدم‌هایی رو بدنام می‌کنن که واقعا مورد آسیب قرار گرفتن.
آره، به خاطر که به قول
این شک و شبهه رو ایجاد می‌کنه که شاید مثلا همه دارن این کارو می‌کنن.
آره آره، آبروی اون جنبش رو یه جوری می‌بره دیگه، یعنی یه جورایی کم آبروش می‌کنه اون جنبش رو. می‌خوای مستند، میگم مستندتو بگی، می‌خوای جالب هفته‌تو بگی ببینیم که جالب هفته چی بوده؟ چون خیلی وقت اصلا جالب هفته نداشتیم بخوای بدونی.
جالب این هفته من برمیگرده به ورزشکارای ایرانی که افتادن به جونه هم.
چی شده من نمیدونم.
بعد اینکه حالا ایران به اون شکل از جام لتا حذف شد، خب حالا حرف و حدیث زیاد بود. با آقای بهداد سلیمی قهرمان وزنه‌برداری یه استوری اومدن گذاشتن، حالا با یه سری لفظ نامناسب گفتن که
نه
آره نه حالا اونجوری نامناسب که مثلا این فوتبالیستایی که نام 43 ساله تو آسیا قهرمان نشدن و هیچ افتخاری نداشتن مثلا پول بیت المال رو دارن هدر میدن، ظاهرا نمیدونم 12 میلیارد تومان بهشون پاداش دادن یا همچین چیزی.
به کی؟
به فوتبالیستا، به تیم ملی همچین
عددی. رفتن
چهارم شدن، یعنی تو چهاره. بعد بهداد سلیمی، آره بهداد سلیمی داشت میگفت مثلا چه وضعشه، ما این همه میریم زحمت میکشیم مدال المپیک میاریم و اینا، به ما رسیدگی نمیشه فوتبالیستا که اینجوریه فلان. بعد از اونور گذشت، فوتبالیستا توی یه اقدام به قول فردوسی پور خودجوش همشون نه یه تعدادشون اومدن یه پست مشترکی گذاشتن که توپیدن به بهداد سلیمی که تو که تو المپیک نمیدونم گفتی داور و حق تو خوردن نمیدونم ولی بهت پاداش المپیکو دادن، پاداش مدال المپیک دادن و فلان و فلان. من اصلا کاری ندارم حالا کی داره درست میگه کی غلط میگه، فوتبالیستا باید انقدر پول بگیرن نگیرن. این که میافتید به جونه همو دیگه من نمیفهمم. بابا مثلا شما دیگه ورزشکارید، شما رو میشناسن، رو بالاخره شناخته شده، رو حرفتون حساب میشه، انتظار میره که با یه متانت بیشتری برخورد کنید، نه اینکه حالا این به اون بپره بعد اونی که بهش پریده شدن بهش بر بخوره بعد بیاد یه پست دیگه ای بذاره. اصلا این رفتار خشونت آمیز رو من نمیدونم از کجا داره میاد. به جای اینکه همه همدیگه رو حمایت کنن، پشت همدیگه وایسن، آقا همکارید دیگه، ورزشکارید، دارید برای یه چیزی تلاش میکنید، چی افتادید به جونه هم؟ آخر این چیزا هم هیچ سودی برای هیچ کسی نداره، نه اون بهداد سلیمی، آره نه اون بهداد سلیمی که حالا قهرمان ملی اومده اعتراض کرد، نه به اون چیزی میرسه، نه به فوتبالیستایی که معلوم الحالن دیگه، خیلی هم طرفدار ندارن با این اخلاقی که دارن. و
آره اینجا کارون اومده وسائل بشکونه.
خلاصه که این جوه خیلی برای من جالبه و این خشونت و این لفظا من نمیدونم از کجا داره میاد.
یه چیزی بگم در مورد جالب هفته، حالا شاید برمیگرده به اون اصل خودکست. ما اوایل که داشتیم با هم صحبت میکردیم هنوز خودکست رو نافتاده بود، گفتم که من دوست دارم به نظر من توی جوامع حالا فارسی و ایرانی و حالا توی مملکت ما آدم ها خیلی کم با هم دیگه صحبت میکنن، یعنی تا یه زی میشه میپرن به جون هم دیگه و زود میرن مثلا توی اینستاگرام یه زی مینویسن قبل از اینکه بیان بشینن با هم دیگه صحبت بکنن و این فقط یه جورای آبروی خودمونو میبره توی حالا هر چیزی که هست. و حالا یکی از اصلای خودکست هم اینه که بیان بشینیم در مورد مشکلاتی که وجود داره اول صحبت بکنیم، ببینیم با صحبت به جایی میرسیم. بعدم من نمیگم نفریم به جون هم، من خودم اولین کسی هم که میپرم به جون همه، ولی میگم که اول با هم دیگه بیان صحبت بکنیم. و این چیز گفتگوه واقعا توی مملکت ما خیلی کم شده، زود میخوایم بریم مثلا تلافی بکنیم و فکر نکنم به جایی برسه دیگه.
کزم قیز کسی نمیکنه.
کزم قیز
آره بعد ما حالا میگیم مایی که مثلا حالا ما که شناخته شده نیستیم ولی مایی که تریبون دستمونه چهار نفر میشه ما باید مواظب حرف زدنمون باشیم دیگه. این فوتبالیستان هم وزه برده اینا دیگه میلیونی فالوور دارن، تو نمیتونی همینجوری بپری بعد اونم بپره بعد دیگه همه میپرن دیگه.
آره الان چیز شدن، من انقدر عصبانی بودم.
نه این اصلا داستان چیزه ادامه داریه.
من انقدر دیدم اذیت داشتم میشدم از این چرت و پرتایی که حالا هی در مورد کیروش میگفتن، کیروش میاد جواب میداد، انقدر دیگه لوس شد دیگه من آره دنبال دیگه. نکردم کلا ورزشی رو الان خیلی وقت نمیرم بخونم چون که میدونم اول تیتر اولش کیروشه بعدش مثلا یه چیز دیگه است دوباره سردار آزمونی
از شدیم رفت.
خیلی خب من یه سری چیز بگم، یه سری آمار بخونم براتون
بفهم.
خیلی شاید ناراحت کننده باشه ولی خب چشم و گوش آدم رو باز میکنه نسبت
به 9 نفر
جنبشه. آره نوشته که تقریبا 60% خانم‌های سیاه‌پوست مورد تعرض جنسی قرار میگیرن تا سن 18 سالگی. سن 18 سالگی آره. 1/5 خانم‌های سیاه‌پوست توی زندگیشون مورد تجاوز قرار میگیرن.
1/5 20% خیلی
آره. بین 21 تا 55% خانم‌های آسیایی که ایران هم جزش میشه توی زندگیشون مورد تجاوز یا لمس شدن حالا غیر معقول قرار میگیرن که اونطوری که کارون در مورد صحبت کرد. 50% اون ترانسجندر هایی که وجود دارن توی زندگیشون مورد تجاوز و تعرض قرار میگیرن و اینکه 60% این تجاوز هایی که گفتیم توی خونه خود آدم یا خونه خیلی نزدیکاشون اتفاق میفته که ما فکر کنم در مورد این یه به قول معروف یه چیز مشترک دیدیم دیگه، یه تم مشترک دیدیم توی مسیجایی که برای ما اومده آره. بود که اکثر کسایی که بودن از طرف حالا اینطور نبود که تو خیابون داشتن راه میرفتن، اینطوری بوده که توی خونه خودشون یا افراد خیلی نزدیکشون یه اتفاق افتاده و فقط مربوط به ایران هم نیست، همینطوری که میبینیم توی تمام دنیا اتفاق میفته. ولی خب الان اتفاقی که داره توی کشورهای دیگه میفته اینه که دارن در موردش صحبت میکنن و وقتی در موردش صحبت کنن اون آدم هایی که همچین اخلاقی دارن که میخوان حالا تعرض یا تجاوز جنسی انجام بدن یه ذره میترسن دیگه، میدونی؟ چون که اگه فرهنگشی باشه که هیچ کسی چی نگه، طرف میدونه که یه جورایی توی منطقه امن قرار داره، هر به قول معروف ببخشید غلطی هم بکنه هیچ کس نمیفهمه. ولی خب اگر که بتونیم در موردش صحبت بکنیم و اون فرهنگ رو جا بندازیم که میخوایم در موردش صحبت بکنیم و جاش رو مثلا فراهم بکنیم، خیلی ها دیگه اصلا به ذهنشون هم خطور نمیکنه دیگه که این کار رو انجام بدن.
آره حالا این آمارایی که ایمان خوند مخصوص چیز بود، مختص آمریکا بود.
آسیا رو گفتم دیگه.
آره نه من خیلی دوست دارم یه تحقیق حالا این مدلی توی ایران انجام بشه، اگرم انجام شده حداقل من نمیدونم، ولی یه جوری باشه که آدم ها راحت بتونن نظرشون رو بگن. اون موقع است که ما احتمالاً با عمق فاجعه میتونیم بیشتر آشناشیم. اون چند تا موردی هم که حالا تو ایران صداش در اومد، اون ناظم اون مدرسه بود و قاری قرآن اون آقای سعید طوسی بود که ما نفهمیدیم تهش چی شد، یعنی سرپوش روش گذاشتن، اصلا قضیه اونجوری مشخص نبود که تو اخبار چه اتفاقی داره میافته، ولی خلاصه همه میدونن یه همچین چیزی هست، ممکنه خیلی آزادانه راجبش صحبت نشه ولی همه میدونن هست. و اینکه شاید اگه این روند ایجاد بشه که حالا ما ایرانی ها هم راجع به این موضوع صحبت کنیم و آگاهی بدیم، اینجوری نباشه که فکر کنیم نه دیگه برای ما ایرانی ها اتفاق نمیفته، اینا مخصوص خارج اون آدمای منحرفی ان، اصلا همچین چیزی نیست.
آره.
همه جا داره اتفاق میفته، ولی خب شاید اولین قدم این باشه که آدم ها بتونن آزادانه راجبش صحبت کنن.
یه ذره دیگه بگم، الان اکثر کسایی که اومدن و در موردش صحبت کردن معمولا خانم بودن و به خاطری که حالا من احساس میکنم به خاطر اینکه خانم ها خیلی حالا ذهنیت لطیف تری دارن توی در واقع توی زندگی، راحت تر تونستن و بیان در این مورد صحبت بکنن الان و به خاطر اینکه یه ساپورت خیلی بهتری هم ازشون شده بود، اولین سلبریتی هایی که اومدن صحبت کردن و خواننده هایی که اومدن صحبت کردن خانم ها بودن. الان میگن که توی سال 2019 این جنبش میتو یا منم همینطور برای آقایون خواهد بود. یعنی چند تا از آقایونی که بازیگر و خواننده هستن اومدن در مورد تجربه خودشون صحبت کردن و احساس میکنن که توی سال 2019 بیشتر آقایون هستن که به این جنبش حالا خواهند پیوست و در مورد تجربه بعد خودشون صحبت کردن. اینو هم با بگم که یعنی خودمون شنیدیم دیگه، فقط خانوم ها نیستن که اتفاق براشون میفته و آقایون هستن، و حالا فکر نکنیم که آقایون اثرات مخربی روشون نداره. اثرات مخربی که وجود داره میتونه یکسان باشه، حالا چه خانوم چه آقا، توی هر سنی میتونه اتفاق بیفته و بهترین راه برای مبارزش به نظر من اینه که در موردش صحبت بکنیم. تو میخوای چالش تو بگید، منم همینطور رو اندازی بگی که هر کسی خواست بگه به ما، منم همینطورم هم بزنه.
نه آخه ما که آدم خاصی نیستیم، ولی نمیدونم اگر یه جوری به گوش اون افرادی برسه که باید برسه. حالا من اول صحبتام گفتم، اول خود خانواده هان، خود داره. پدر مادران، حالا نه فقط برای بچهای کم سن و سال، برای بزرگترام که این اتفاق میفته اون قضیه تو خانواده بشه، مطرح بشه و در واقع روی کرده درستی برای مقابله با این قضیه باشه. بعد درست. حالا این که به مسئولین میرسه و اونا چه راهکاری رو در نظر میگیرن اون بحثش جداست، ولی خب خود اون آدم ها هم بالاخره از مشاورها روانشناسایی که هست میتونن کمک بگیرن و اونا هم بالاخره تأثیر گذاره. ولی خب حالا ما کسی نیستیم که بخوایم بگیم این جنبش رو راه اندازید. ولی
خیلی خب، این بود قسمت 133 در مورد جنبش منم همینطور یا میتو موومنت صحبت کردیم. شما اگر که باز هم حالا تجربه شخصی یا غیر شخصی داشتید، لطفاً برای ما پیام بذارید. ما توی تمام فضاهای مجازی اسممون خودکسته، توی تلگرام، توییتر، فیسبوک، اینستاگرام. ولی و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید، ما یه پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکست تاکس که اونجا میتونید پیام های صوتی، تصویری و یا نوشتاریتون رو برای ما بفرستید. ما میریم و پنجشنبه با موضوع کارون برمیگردیم. فعلا خدافظ.
خدافظ.